2000 21 حدودی 11000 نفر کمتر است. اما در مورد گروه دوم، یعنی دو طلبان دارای تحصیلات عمومی اساسی صنف نهم باشد، حالتی برعکس است. یعنی آمار سال جاری نسبت به همین دوره سال 2021 حدود 1000 نفر زیادتر است.
سال 2021 تعداد داوطلبان نسبت به سال 2020 کاهش یافته بود و تحلیلگران این را به بسته بودن کافدرهای حربی ربط دادند. آیا این سال هم چنین وضع مشاهده شده است؟
برای مشخص کردن چنین عامل ها باید یک پژوهش های مخصوص گذرانده شود. تنها بر اساس همین گونه پژوهش های از جمله پرسش ها میتوان به این سوال جواب درست و کامل و موافق داد. گفتار این است که در اینجا یک چند عامل های بودند که به این مسئله تاثیر گذاشتند. از جمله یکی از این عامل ها این در سال 2021 کم بودن شماره مکتب ها بود و همچنین طوری که معلوم است سال 2020 بنابر خروج پاندمیای کووید 19 شهروندان جنوب تاجیکستان نتوانستند که برای تحصیل در مؤسسه تعلیمی تخصصی عالی کسبی خارج کشور به خارج کشور روند سال 2020. و از این لحاظ سال 2020 شماره داوطلبان از حساب همین گونه شهروندان افزایش یافته بود. سال 2021 باشد راه ها گشوده شدند از داوطلبان ما که خواهش تحصیل در خارج کشور داشتند اونا رفتند.
فرصت تکراری ثبت نام از کی شروع می شود و کی ها می توانند اشتراک کنند؟
مرحله مذکور از 10 تا 30 ایون تنها در شهر دوشنبه بس می شود و همچنین برای نفران که بعد از انجام مرحله اساسی از نوبقیدگیری تصمیم ایواز کردن، یعنی تغییر دادن کمیت اختصاصی خود را گرفتن، با آنها نیز یک امکان دیگر داده می شود، یعنی در پیش باز در برادر مرحله ایلوگی و قیدگیری اینچنین مرحله ایلوگی از نوبقیدگیری داریم. دور ایلوگی امتیان ها روز 12 ایون پیش بینی گردیده است. البته ما درباره دوره اساسی امتحان ها باید اینجا تاکید سازیم که دوره اساسی امتحان ها موافق نقشه از 1 تا 7 ایون در مرکز های امتحانی شهر نایه ها براه مانده می شود.
از روی امورهایی که مرکز دارد امسال کدام اختصاص ها به قبل سرخری دارند؟
اگر ما انتخاب گروه اختصاص ها را تحلیل نمایم، سال جاری چون سال های پیشین البته از روی سر انتخابی گروه اختصاصی پنجم قرار دارد در جای یکم و در جای دویم از روی سر انتخابی گروه اختصاصی چهارم. البته گروه اختصاصی پنجم ما میدونیم که این تیپ بیولوژی و ورزش است، گروه اختصاصی چهارم باشد جامعه شناسی و حقوق. به همین مانند در گروه اختصاصی سوم فیلولوژی پدافند و صنعت قرار دارد. متاسفانه چون سالهای پیشین داوطلبان گروه اختصاصی یکم طبیعی و تکنیکی را نسبتاً کمتر انتخاب کردند و همچنین از روی کم انتخابی در جای دویم گروه اختصاصی دویم اقتصاد و گیوگرافی قرار دارد. کمیت اختصاصی سر انتخاب از روی نشان دهنده آزمون برای یک جای این کمیت اختصاصی اپیدمیولوژی و گیگین و نگهداری تندرستی جمعیتی از دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان از روی شکل روزانه تحصیل و نمود رایگان تحصیل.
در حال حاضر چند درصد داوطلبان دختران هستند؟
داوطلبان دارای تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 و ابتدایی میانه کسبی که 80315 نفر را تشکیل می‌دهند، از این شماره 37918 نفرشان دختران، 42397 نفرشان پسران می‌باشند.
تشکر. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دفتر پرزیدنت اوکراین در روز 78 حمله بی‌دلیل روسیه از بیرون راندن نیروهای روسیه از خارکوف خبر داد، اما درباره دستاوردهای ارتش تفصیلات نداد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی تصدیق کرد که موفقیت‌های اخیر نیروهای اوکراینی باعث شده است تا دومین شهر کلونی این کشور از موشک پرانی‌ها امین بماند. وی همزمان هشدار داد که اوکراینی‌ها نباید یکباره انتظاری‌های زیاد داشته باشند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ارتشی اوکراین در تلاش است تا نظارت اطراف دریای دنسک را به دست بگیرد و از این طریق خط جبهه روسیه را در منطقه های دوردست مورد تهدید قرار دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی اوکراین گزارش داد که در پی ادامه پیشروی ها در روز گذشته نیروهای اوکراینی در نهایت توانستند صبح چهارشنبه به چندین کیلومتری مرز روسیه در سرحد خارکوف برسند. بر پایه این گزارش نیروهای اوکراینی نظارت دهه روبژنه را در ساحل دنسک با دست گرفتند. از ماه اپریل به این طرف همزمان با عقب نشینی نیروهای روسیه از کیف و شمال اوکراین نیروهای اوکراینی در این منطقه به پیشروی خود ادامه می‌دهند. یک سرباز اوکراینی با خبرگزاری رویترز گفته است فرستادن اسلحه و تجهیزات نظامی به خصوص زید تانک‌ها در عقب راندن نیروهای روسی به ارتش اوکراین مددی کلانی کرده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از منبع‌های نظامی خود تاکید کرد که ارتش اوکراین موفق و بازپس گرفتن چهار دهه در شمال منطقه خارکوف شده است و نیروهای روسیه را تا نزدیکی‌های مرز به عقب راندند. ارتش روسیه درگیری‌ها را در این منطقه تایید کرده است اما شرحی بیشتر نداده است. دمیتری مدودف سابق پرزیدنت روسیه روز چهارشنبه آمریکا را به راه اندازی جنگ نیابتی یا گیبریدی علیه روسیه متهم کرد و گفت این اقدامات اقتصاد آمریکا را به دردسر خواهد انداخت. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه بسته کمک‌های 40 میلیارد دلاری به اوکراین قبول کرد. این سیاستمدار روس در پیامی در تلگرام تصویب این بسته یاری‌ها را تلاش برای وارد کردن شکست جدی به روسیه و محدود کردن رشد اقتصادی و نفوذ آن در جهان خواند. او ادعا کرد که افزایش دیوانواری نرخ سوزشواری و خوراکواری در آمریکا نتیجه تصمیم‌های مقام‌های روس‌هراس آمریکایی است. در همین حال، طبق گزارش‌ها سرگئی ریاکوف معاون وزیر کارهای خارجی روسیه و جان سالیوان سفیر آمریکا در مسکو با هم ملاقات کردند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده است، آمریکا همچنان پایبند به باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطاتی با حکومت روسیه است. در بیانیه کوتاه وزارت کارهای خارجی روسیه با جزئیات گفتگوها در این دیداری دو جانبه اشاره نشده است. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه نیز روز چهارشنبه گفت مسکو خواهان جنگ در اروپا نیست. او که پس از ملاقات با همتایان عمانی خود در شهر مسقط سخن می گفت در عین حال کشورهای غربی را متهم کرد که مایلند شاهد شکست روسیه در معرکه نظامی در اوکراین باشند.
Thank you. شهباز یک ورزشگر تاجیک در اولین سبقتش در قهرمانی بوکس جهان میانی زنان، اولین بازی دسته استقلال دوشنبه در قهرمانی فوتبال تاجیکستان مساوی شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. روح افزا حق نظر و ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که در شهر استانبول ترکیه جریان دارد، در اولین رقابت خود پیروزی به دست آورد. وی روز 12 می در وزن 50 کیلو بر رقیبش ایدا سانتالا از بولیویا پیروز شد. روحفزا در دور دویوم با ورزشگری کولومبیا اینگرید لارینا ویکتوریا قوازمایی خواهد کرد. یادآور می شوم نخست شایره زلقینر و مشزنی معروفی توجیک در وزنی تا 63 کیلو در دور مقدماتی بر نورا المتایری از کووایت پیروز شده بود. رقیب مشزنی توجیک در دور بعدی هدونگ جیونگ از کوریای جنوبی می باشد. سبقت نوبتی هر دو مشزنی توجیک روز یک شنبه 15 می برگزار می شود. ولی در این مسابقه جهانی دو مشزنی دیگری توجیک سومایا قاسیموا در وزن تا 48 کیلو و میچگانه سمدوا در وزن تا 57 کیلو ناکام شدند. سومایا در دور اول از سیودا اسینوا از بلغارستان مغلوب گشت. میچگانه سمدوا که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از یو تینگلینگ از تایپی شکست خورد. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان در شهر استانبول ترکیه که 9 می با شرکت 310 ورزشگر از 73 کشور شروع شده بود، تا روز 21 می ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه اولین بازیش را در مسابقه امسال لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با نتیجه مساوی انجام داد. بازی قهرمانی تاجیکستان با ختلانی باختر با حساب 1-1 به پایان رسید. در این بازی که در دایره دور ششم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان روز 12 می در ورزشگاه پختکاری شهری باختر با حضور 7000 تماشابین برگزار شد، حساب را صاحبان میدان در آغاز دیدار در دقیقه 5 کشادند. گل را محمد جان نسکف به ثمر رسانید. 5 دقیقه پیش از انجام زمان اساسی بازی، تیمور پرسوانیا لگیونر اوکراینی استقلال حساب را برابر کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی تیم ختلانی باختر ضمن صحبت با رادیوی آزادی درباره بازی دستش مقابل استقلال چنین گفت:
بازی بسیار تیز تون گذشت با حمله های طرفین. از جهت فکری بیم اگر بسیار بازی وزنین بود.
بازی دیگری دور ششم مسابقه میانی دسته های خوجند شهری خوجند و روشنی کلوب بدون گل خاتمه یافت. قبلا 3 بازی دور ششم برگزار شده بود. دسته استرفشنی شهری استرفشن بوریسیوم پای هم به ناکامی مواجه گشت. استرفشنی ها این دفعه در میدان خود از کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 1-2 شکست خوردند. دسته فیسکند ناحیه واسه بر تیم مهمان ریگر تدس شهری ترسونزاده با حساب 2-1 غالب آمد. بازی میانی دو دسته ولایت سوخت اسخطه خوجند و روشنی ظفرآباد با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دور ششم مسابقه لیگ عالی، دسته های کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و ختلانی باختر با 12 امتیازی در جدول پیش صفند. دسته روشنی کلوب با 8 امتیاز جای 3 را کسب کرده است. بازی های دور هفتم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان روزهای 14 و 15 می برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیرمحمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیرمحمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
خب من تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه میکنم. میخوام بدونم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
اثر فکری یا کیها نقدر است
کیها، من اکنون گفته نمیتوانم این کیها هستند کیها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمونن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرابون میدونستگی میشناختگی. بعد باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتم که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف بر آمدند و مردم رو در یک حالتهای علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اول در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی اود یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهی شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر مرد از طرف مخمود، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانتورپسو از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر درگیر دو اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می‌دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلوکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلوکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه های خودم به نام رسانه ها می نویسن دیگر
چی می نویسن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع هست اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم میدیدم که خیلی واسه شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشد اگر واقعا فشار نباشد چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم. با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد از اون دست کشیدید شما دارن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند. دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون روح رو به نوار گیرید و شما بگویید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد شما کنید نو بسابونو، حتی اگر به راهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناهی او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الهول میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما رو همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مطافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. مطافه نخور مطافه اینجا هوا که بد نیست اینجا، ولی آه